رهبری کردن. کیا؟ کسانی که در خارج بودن، خارج نشین های ضد انقلاب که علیه این نظام، علیه جمهوری اسلامی، اینا از طریق فضای مجازی تونستن عده قافلی را یا بعضی ها که عناد داشتن اینها رو به میدان بکشن و اون خسارت ها رو وارد کنن. اینجا خواستم عرض بکنم ببینید از فضای مجازی چه کارهایی که بر نمیاد. حتی ممکن است یک مملکت را، یک کشور را فضای مجازی به آشوب بکشانه. این خیلی مهمه خودش. لذا من فکر میکنم که خانواده ها و افراد همه باید فضای مجازی رو با اون وسعت و گستره خودش بشناسن. یعنی صرف این نیست که ما از فضای مجازی ارسال پیام استفاده میکنیم، نه اینجوری نیست. خب الان فضای مجازی از داخلش کسب و کار داره میشه.
بله.
خب اینا همه هست.
بنابراین بعضی خود این عنوان فضای مجازی روش تعامل دارن، میگن اصلا دیگه این شده فضای حقیقی.
فضای حقیقی.
بله.
یعنی اصلا جایگزین فضای حقیقی شده.
بله بله.
مردم بیشتر با فضای مجازی سر و کار دارن.
بله.
خب لذا گناهان متعدد زیادی واقعا اتفاق میفته تو همین فضای مجازی. که اینها رو ما اگر نشناسیم ممکن است خدایی نکرده ما مبتلای به اینها بشیم. بعضیشو عرض کردیم در برنامه‌های قبلی که ریختن آبروی دیگران هست، دروغ هست، شایعه پردازی هست، گفتاری که انسان علم و اطمینان نداره ممکنه درش بیاره، افشای اسرار ممکنه بکنه.
بله.
و انتشار فایل‌ها و ویدیوهای محرمانه واقعا گاهی اینجوریه که بله. طبقه بندی شده است، دسترسی به اون پیدا می‌کنه، برمی‌داره میاره در فضای مجازی پخشش میکنه که اینا خلاف مقررات، خلاف قانون، خلاف شرعه. اینم که عرض میکنم روش شما تکیه بفرمایید، اگر توضیح هم دارید بفرمایید. انتشار امور خلاف تقیه یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی بعضی از مطالب رو ممکن است خدایی نکرده اگر بیاریم تو فضای مجازی که فضای عمومی است مطرحش کنیم، باعث جریحه دار شدن احساسات اقوامی بشود، مذاهبی بشود، که خب این به ضرره و ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. هر چیزی رو حتی نسبت به اعتقادات خودمون،
بله،
حتی نسبت به اعتقادات خودمون، هر چیزی رو ما تو فضای مجازی حق نداریم منتشر بکنیم. چرا؟ ممکن است جز اون چیزهایی باشد که به عنوان تقیه به ما دستور داده شده،
بله،
و اینها رو نباید نشر بده. این یکی از مواردی که خیلی مهم، البته نیاز به توضیح داره، ما دیگه فکر میکنم فهرستش رو فقط برای شنوندگان بله. عزیزمون مطرح.
متشکرم از جناب عالی. این بحث یعنی شبکه‌های اجتماعی بخوایم استفاده بکنیم مترتب بر چه اموری باشه گناه محسوب میشه ادامه داره، یعنی موارد دیگه هست که انشالله در فرصت‌های بعد بهش خواهیم پرداخت. از حضور جناب علی ممنونم. استاد وحید پور، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، سوال‌هایی که بر ما فرستادید بخشی از اونها پاسخش آماده شده که تا لحظات دیگر شما عزیزان شنونده این بخش هم خواهید بود.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
نفش قبر بعد از چند سال جایز است که دیگری دفن شود؟ در چه صورت این کار از نظر فقهی درست است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند:
به نظر حضرت آقا نفش قبر مسلمان تا زمانی که جسد مندرس نشده جایز نیست، یعنی به نحوی که خلاصه دیگه متلاشی شده، چیزی ازش باقی نیست، حتی استخوان‌ها نباید نفش کنند. بعد از اون اشکالی نداره مگر قبور شهدا و اولیا و امامزاده ها و امثال اینها، ولی قبر عموم مردم اگر واقعا در حدی است که مندرس شده از بین رفته است اشکالی نداره، و در صورتی که نمیدونن به اون حد رسیده یا نه جایز نیست. اما سال مشخص نکردن که چند سال بعد میتونن قبر رو نفش کنن، ولی نفش به این معناست که اون جسد پیدا شود. اما اگر قبری است که مثلا ارتفاع داره، جسدی قبلا دفن شده، حتی ممکنه از این بتون‌های سیمانی سنگ گذاشتن که تا اون حد پایین میرن جسدم پیدا نمیشه، این اشکال نداره قبر رو بالا بریزن، حتی دفن میت دیگه هم اشکالی نداره. نبش به این معناست که به حدی قبر رو بشکافن و بالا بریزن که اون جسد پیدا بشود. اگه در اون حد نباشه و بی احترامی از جهت های دیگه هم نباشه اشکالی نداره، اما به حدی که جسد بخواد یعنی برسه به جایی که جسد دفن شده در صورتی که مندرس نشده کاملا جایز نیست. الله
الله. به هنگام عبور از زمین‌های کشاورزی دیگران اگر به محصولاتشان آسیب نزنیم، طی طریق رفتن در این زمین‌ها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا مجاز به طی طریق در این زمین‌ها هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که زمین محصور نباشه و دور اون با دیوار یا سیم خاردار و مانند اون محصور نشده باشه و علم به عدم رضایت صاحبش هم نداشته باشیم، عبور از اون زمین اشکالی نداره، مشروط بر این که به محصولاتش آسیبی وارد نشه. اما اگر زمین محصوره یا علم به عدم رضایت صاحبش دارید، حق عبور از اون زمین رو ندارید. الله
الله. غذایی که مثلا توی دوران بارداری، شیردهی یا چیزای دیگه بوده، نتونستم تا الان غذاشو بگیرم. من که الان 33 سالمه، خواستم ببینم باید چطور غذای این روزهامو ادا کنم. ممنون، خدا بگم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدهند:
آنچه که از شما فوت شده باید قضا کنید و برای تأخیر هم کفاره پرداخت بکنید، که اگر سال گذشت و شما قضا نکردید باید کفاره اون رو هم پرداخت بکنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
گوش سپردن به آهنگ‌های ورزشی که در باشگاه‌ها پخش می‌شود اشکال شرعی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
آهنگ هایی که در محیط های ورزشی پخش میشه اگر متناسب با مجالس لهو و لعب و اهل فساد باشه، به تعبیری طربانگیز باشد، این به تب شنیدنشون جایز نیست و حرکات به اون انجام دادن به طریق اولا او هم جایز نیست. پس هم شنیدنش جایز نیست و هم حرکات موزون به اون انجام دادن هم می شود جایز نیست. اما یه حماسی مانند باشد، فقط یه حماسه یک شور ورزشی بهشون بده و مناسبه با مجالس لهو و لعب نباشه، اشکالی نداره. الله
الله. اگر کسی به نیابت از شخص دیگری به حج برود، آیا این شخصی که خودش به حج رفته هم حاجی محسوب می شود؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی مقلدشان فرمودند:
البته حجی را که انجام می دهد مار طرف است، از گردن او ساقط می شود، اما خود این آدم هم حاجی می شود، می شود بگم حاج فلان.
نماز مسافری که بیش از 10 روز از شهر محل سکونتش دور باشد و این مدت را در یک شهر ثابت نباشد و در شهرهای متفاوت در حال گردش باشد چگونه است؟ آیا باید نمازش را کامل بخواند یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
منان که قصد 10 روز اینه که من 10 روز تمام در یک شهر باشم، یعنی بنده رفتم کربلا محضر امام حسین علیه السلام، بنا دارم 10 روز در کربلا باشم، یعنی اگر شب وارد شدم 10 تا 1 روز، اگر روز وارد شدم از ورودم تا خروجم 240 ساعت فقط در کربلا باشم. این قصد 10 روز درسته، نمازم هم تمام. اما اگر من 10 روز 20 روز کربلا هستم، اما هی بین نجف، کاظمه، سامرا رفت آمد میکنم، میخوام برم قبور ائمه را زیارت بکنم و 10 روز در کربلا نیستم، این ولو که 20 روز در سفرم، 30 روز در سفرم، اما چون 10 روز یک مکان نیستم، نماز من شکسته است و باید نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعتی بخوانم.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
شنونده این نوشته: من راننده یک کامیون هستم. دستم شکسته و از آرنج دست تا انگشتان داخل گچ هست. نمیتوانم وضو بگیرم. تکلیفم برای این کار و همینطور اقامه نماز چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را توضیح میدهند.
نسبت به سؤال این پرسشگر محترم باید عرض بکنم که وظیفه این فرد اینه که وضوع جبیره بگیره. وضوع جبیره اینه که خب مطابق دستور وضوع وضوعشو میگیره، به دستش که رسید اون قسمت‌های بالاتر از گچ گرفتگی رو که از آرنج تا اون قسمتی که فرض کنید گچ گرفته نشده رو میشوره از بالا به پایین، اون قسمت رو سپس با دست خیس مسح میکنه، دست روش میکشه رو اون قسمت گچ گرفتگی، و اگر قسمت پایین دست هم قسمتش باز هست مثلا انگشتان، اون قسمت رو مطابق دستور وضوعی میشوره. خب این نسبت به وضوش، و با رطوبت کف دست ها اگر میتونه باید مسح سر رو انجام بده. حالا اگر یه قسمت رو خودش نتونست انجام بده، مثلا نمیتونه، دو تا دستش گچ گرفته است و یکی از روی که دستا نمیتونه اون یکی دست بکشه، اینجا برای این کار نائب میگیره و نائب این کار رو برای او انجام میده، یعنی از کف دستاش رطوبت میگیره و روی این قسمت گچ گرفتگی میکشه، رطوبت میگیره و مسح سر و مسح پاهاش رو انجام میده. هر قسمتی که خودش نمیتونه انجام بده نائب این کار رو انجام میده، و اگر گرفتن نائب هم براش حرجی هست، در این صورت باید به دستور تیمم عمل بکنه، یعنی وضو نمیتونه خودش بگیره، وضو جبیرم نمیتونه بگیره، اما تیمم میتونه بکنه. خب اینجا در این صورت باید به دستور تیمم عمل کنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سپید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر، در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا تا شد مثل جانش طلا.
زمزم احکام بود که به اتفاق شنیدیم. شما گرامیان میتونید 11 و 15 دقیقه امروز تکرارش رو بشنوید. و اما مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمین یاران، آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين.
اللهم صل على محمد
وآله. بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا من المؤمنين والمؤمنات منه في حرز حارز وحسن حافظ وكأف مانع وألبسهم منه جننا واقیه و عتهم علی اصلحتا مازیه. اللهم وعموم بذالک من شهد لک بالربوبیه و اخلص لک بالوحدانیه و آداه لک بالحقیقت العبودیه و استظهر بک علی فی معرفت العلوم الربانیه. انسان دارای دو نوع مهاجم هست در عرضه شخصیت انسانی خودش. یکی مهاجمی است که در درون مملکت تن انسان هست، و دیگری خارج از این فضای وجودی، ولی به شدت توانمند هست که به مرزهای وجودی انسان تعرض کنه. اون دشمنی که در درون وجود انسان هست و انسان رو مورد تهاجم قرار میده و بخشهایی از وجود انسان هم تحت تأثیر میتونه قرار بده، نفس انسان هست. اون مهاجم بیرونی که انسان رو نشانه گرفته و به شدت خودش و جنودش در اندیشه شکست انسان هستن، ابلیس و شیاطین هستن. این شیاطین هم اعم از انس هست و جن. لذا انسان سیبلی میشه، نشانه ای میشه که هم از درون مورد تهاجمه هم از بیرون. اما خداوند به اون یک توان داده، یک قدرت داده که هم خیلی این قدرت فراتر از مهاجم درونی است و هم بسیار قدرت پایداری داره در قبال مهاجم بیرونی. عقل انسان که رسول باطن هست و دین انسان که رسول ظاهر هست، اگر انسان متدین نباشد، از اون طرف استحکام درونی در قبال نفس، تهاجم نفس نداشته باشد، این انسان در درون خودش مغلوب میشه، دیگه نیاز نیست به مهاجم بیرونی که شیطان حمله کنه و خودش به سمت اونها میره، و اگر اونم حمله کنه اصلا قدرت و مقاومت نداره، شکست خورده است. به همین جهت هست انسان باید دین خودشو، تدین خودشو قوی بکنه و عقل خودشو احیا بکنه. این عقل که احیا شد، دین که قوی شد، دین مهاجم بیرونی رو دفع میکنه، عقل مهاجم درونی رو کنترل میکنه. اساساً به عقل میگن عقل به این خاطری که در زبان عربی عقل یعنی شیئی که میتواند شیئی دیگری رو در بند کند. میگن زیدون عقل ناقته، یعنی زید ناقه رو بست، شتر رو بست. به این قوه تعقل انسان هم میگن عقل، زیرا میتونه شطور نفس رو ببنده، پاشو ببنده. لذا آقا امیر المؤمنین میفرمد قد احیا عقله. انسانهای بزرگ اینطوری هستن، انسانهای عارف اینطوری هستن، قد احیا عقله و امات نفسه. از اون طرف انسانی که متدین هست، ایمان داره، مراعات تقوا میکنه، اخلاق داره، شرایط برای حمله دشمن بیرونی و مناسبات برای شکست خودش فراهم نمیکنه، بلکه به خودش اقتدار میده. چرا؟ چون خداوند اینطور فرموده من یتق الله یجعل له فرقانا. فریب نمیخوره، قدرت فرق داره، خوب بده خوب میشناسه. من یتق الله یجعل له مخرجا، راه برون رفت از معضلات و مشکلات نشونش میده. و علم ان الله لمع المتقین، خدا باهاشونه. ان الله یحب المتقین، محبوب خدا هستن. به همین خاطر تا شیطان میخواد حمله بکنه، شیطان هم وقتی حملهش موثره که فرد غافل بکنه، فرد بتونه فریب بده، تو محاسبه غلط بیندازتش. اما کسانی که اهل تقوا هستن، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تا انسان‌های متقی شیطان میخواد عمله بهشون بکنه، اذا مس، یعنی تا بخواد برخورد بکنه، تذكروا، چراغ میزنن، مواظب هستن، آژیر میکشه که حمله هست. از غفلت میاد بیرون، شیطان همین که فهمید این شخص متوجه، دیگه میره. چون شیطان وقتی میتونه نفوذ کنه، حمله بکنه، که انسان غافل باشه، جاهل باشه، نادان باشه، محاسبه ها رو غلط بکنه، میاد از این غبارآلودگی نفوذ میکنه و حمله میکنه. لذا انسان هایی که میخوان به بزرگی برسن در عرصه شخصیت کمالی انسان، هم مهاجم درون رو مهار کردند، قد افلح من زکاها، و هم مهاجم بیرونی رو چه کار کردن؟ در مقابلش سد قرار دادن، سد دین، سد تقوا. حضرت اینجا داره دعا میکنه، در دعا این حرفایی که بنده زدم داره یاد ما میده، میفرماد که اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما میدونید هر دعایی که اول و آخری صلوات بر محمد و آل محمد باشه، اللهم صل علی
محمد و آل محمد، عجل
خدا اجابت میکنه. امیر مؤمنان علی الوف تحیید و سنا فرمودن خداوند عبا داره که اول و آخر دعا رو قبول بکنه و وسط قبول نکنه، لذا خداوند به اعتبار اول دعا آخر دعا که صلوات هست، اون محتواهای وسط هم به این اعتبار میپذیره. و یه نکته دیگه داره که حضرت میخواد به ما بگه، این نکته هست که ما هرچی داریم از این خاندان داریم، این حرفا از اون خاندان بیرون میاد، لذا درود خدا بر اونها که اینها این حرفا رو یاد ما دادن. لذا میفرماید وجعل آباءنا، پدران ما. بعد در دعا جغرافیای وسعت دعا رو باید مواظب باشیم، کارهای خوب تنها برای خودمون نخواهیم، اینطور نشه که ما وقتی دعا میکنیم فقط برای خودمون بخوایم، برای چیزای خوب، دفع چیزایی بد فقط برای خودمون بخوایم. لذا میگه وجعل آباءنا، پدران ما، و امهاتنا، مادران ما، و اولادنا، فرزندان ما، و اهالینا، کسانی که با ما همکیشن، اهلن، و ذوی ارحامنا، خیشان ما. اهالی با ذوی الارحام با هم فرق میکنن. اهالی میگن شما اهل کجا هستید؟ میگه اهل بوشهرم، اهل قمم، اهل تهرانم، اینا همه اهالی میشن. اما ذوی ارحام خیشان هستن. و قراباتنا، نزدیکان ما، کسانی که با ما نزدیک هستن، زن و بچه و برادر و خواهر و همسایه و دوست و و جیراننا، و همسایه های ما، اونهایی که از اهل ایمانن، من المؤمنین. بلخی ها که مؤمن نیستن خودشون جزو جنود شیطانن. میگه خدا یا اینها از مؤمنین و مؤمنات، چه مرد چه زن، با ایمان، منه فی حرزن حارز، قرار بده از نفوذ شیطان، فی حرزن حارز، در یک قلعه محکم که خوب مانع باشه، یک دژ استوار که نتونه نفوذ کنه، اینا رو تو اونجا قرار بده. بعد اون دژ چیه؟ اون حسن چیه؟ ایمان، تدین، کلمت لا اله الا الله، حسنی میگه دین، که میگه فی حرزن حارز، میگه ما رو در قلعه تدین قرار بده خدایا، که نتونه شیطان بر ما نفوذ کنه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، با دینداری متوجه بشی اوضاع چجوره. و حسن حافظ، در یک قلعه ای که قدرت حفظ داشته باشه، بازن دین. و کهف مانه، در یک پناهگاه محکم و نگاه دارنده. و البسهم منه جننا واقعه، خدایا بر تن تمامی این افرادی که من ذکر کردم یک ذره ای بپوشان، مراد از ذره تدینه دیگه، شما میدونید مصداقش چی میشه، یه ذره ای بپوشان که اون ذره خوب این تن رو نگه بداره در مقابل تیر و شمشیر و آتش های شیطان و جنودش، بتونه خوب محافظت بکنه، دین محکمی به ما بده.